مردم با امتهای مقاومت عصبانی بودن، دنبال ایجاد شکاف بودن. اینا رو باید حواسمون باشه. این هم یک قشر دیگری که وجود دارن. حیات سیاسی اونها در دو قطبی سازی است. باید دو قطبی درست کنن تا بمانند. در یک پارچگی مردم اونها به زباله‌دان تاریخ خواهند پیوست. لذا سعیشون بر این هست که اختلاف ایجاد بکنن. این هم یک مرحله از تاریخ که صف جداسازی ایمان از نفاق هست. مرحله اول دوران جداسازی اسلام از کفر، مرحله دوم جداسازی مؤمنین از منافقین، مرحله سوم در آخر الزمان هم ادامه این جریان تمحیص مؤمنین از منافقین هست. این صفحه جدا میشه، چون نفاق جریان پیچیده‌ایه، تا نزدیک ظهور ادامه داره، تا حتی ظهور حضرت این جریانات ادامه داره. اما یک جریان دقیق‌تری که در دوران آخرالزمان به معنای مرحله سوم اون آزمون الهی به وجود میاد، دوران تمییز یا تمحیز یا تمحیص هست. به معنای واقعیش این جداسازی‌های دقیقی که خدای متعال با امتحانات سخت در آخرالزمان انجام میده. نمونه این اتفاق در دوران امیرالمؤمنین علیه السلام به وقوع پیوسته به عنوان سند تاریخی. توجه بفرمایید کجا اتفاق افتاده. خب ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام با یه عده جنگید که اینها معاویه بودند و طرفدارانش، که اساساً به اسلام اعتقادی نداشتن، ظاهر رو رعایت میکردن و صف دیگری صف طلحه و زبیرها که دنیا پرست شده بودن، و یک صف دیگر رو امیرالمومنین علیه السلام باهاشون مبارزه کرد که این از هر دو جریان قبل سنگینتر و سختتر بود و اون جریان مارقین بود. مارقین یعنی کسانی که جلوتر از دین، خدا، قرآن و ولی حرکت میکنن، اینا میشن خوارج. ما سه تا جریان داریم: المتقدم لهم مارق، اونایی که جلو زدن از ولی، اونها مارقینن، خوارجن، خارج شدن از دین. و المتأخر عنهم زاهق، اونایی که عقب افتادن، اینا نابود میشن. و لازم لهم لاحق، اونهایی ملحق میشن که ملازم امام باشن، همراه باشن، تندکن نباشن، جلو عقب نشن، همراه باشن. این جریان سوم از همه پیچیده تر هست. جداسازی مؤمنان واقعی و راستین، توجه بفرمایید، از مؤمنان منحرف، نه از منافقین، از مؤمنان منحرف. مثالش خوارج. خوارج منافق نبودن، چون بعضی ها در تاریخ اوائل انقلاب منافقین رو، سازمان مجاهدین خلق رو تشبیه میکنن به خوارج. امام شهید ما در یکی از خطبه هاشون فرمودن که اینا رو به خوارج تشبیه نکنید. خوارج به دین معتقد بودن، به قرآن معتقد بودن، به پیامبر معتقد بودن، نماز میخوندن، پیشانی هاشون پینه بسته بود از بس نماز میخوندن، حافظ قرآن بودن، قاری قرآن بودن، ولی منحرف بودن تا حدی که دست به شمشیر بردن، در مقابل امام هم ایستادن. این جریان خیلی پیچیده است. این جریان در آخر الزمان خودش رو به شدت نشون میده. این جریان یعنی جریان مؤمنین منحرف، آدمای خوب که منحرفن. امام رضا علیه السلام در یک روایتی یک جلوه روشنی از اینها ارائه میفرمایند، در مستدرک الوسائل فکر میکنم سندش هست، یا در وسائل الشیعه. امام رضا علیه السلام میفرمایند که ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت، ادعی هستند که ادعای مودت ما اهل بیت رو میکنن، نه محبت ما اهل بیت، یعنی فقط ما رو دوست دارن، برای ما به میدان میان، شعائر ما رو احیا میکنن، برای ما هزینه میدن، حتی ممکنه مثلا آسیب هم ببینن در این مودتنا، مودت ما اهل بیت رو در دلشون دارن، ادعای مودت ما رو دارن. اما اینها منهو و اشد و فتنتن علی شیعتنا من الدجال، اینها کسایی هستن که فتنشون از دجال برای شیعیان ما بدتره. دجال کیه یا دجال چیه؟ کافره یا جریان کفر و نفاقی است که دین مردم رو در آخر زمان از اونها میگیره. دجال اینقدر خطرناکه، جزء خطرناکترین حوادث آخر زمان خروج دجاله. امام میفرمایند بعضی از شیعیان ما که ادعای شیعیگی ما رو دارن، مودت ما رو دارن، رد هم نمی کنن حضرت که بگن شیعه ما نیستن، محب ما نیستن، فتنشون از دجال برای شیعیان ما بدتره. سوال کرد شخص که به مازا، یعنی به چه دلیل، چجوری اینا فتنشون بدتره؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. الله اکبر. اینها به جای اینکه با دشمنان ما بجنگند و با دوستان ما دوستی بکنند، مواضعشون جوریه که به نفع دشمنه و علیه دوستان ما. موالات دشمنان ما رو دارن و معادات دوستان ما رو، در خط دشمنی با دوستان ما هستن، شیعه هم هستن، ادعای مودت اهل بیت هم دارن، شبکه‌هاشون هم 24 ساعته داره تبلیغ میکنه، ولی نه انگلیس با اینا کاری داره، نه آمریکا با اینا کاری داره، نه اسرائیل با اینا کار داره، اینا هم هیچ کاری با اونا ندارن. تمام درگیریشون درگیری با جمهوری اسلامی، ولی فقیه و نظامه. مدعی احیاء شعائر شیعه هم هستن. اینا رو ببینید، این جریان خطرناک، جریانی که توش مرجعیت هست، جریانی که توش روحانی هست، سردمدارش آدم‌های متدینن، آدم‌های مذهبی‌ان، آدم‌های مسجدی‌ان، آدم‌های هیئتی‌ان. اینجا خلط میشه، پیچیده میشه. و نه تنها اینها، بعد اینجا میفرماد که انهو اذا کان کذالک، وقتی اینطور شد، مردم اختلط الحق بالباطل، حق و باطل مخلوط میشه و اشتبه الامر، مردم نمیتونن وظیفه خودشون رو بشناسن، حقیقت رو بشناسن. میبینن اینور یه روحانیه، اونور هم یه روحانیه، اینور مسجدیه، اونور مسجدیه، اینور مداه، اونور مداه. میبینی اینها دم از امام حسین و امیرالمومنین و اینها میزنن، اونها میزنن. این وسط نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به آرمانهای انقلاب، نسبت به سیاست، موضعشون اینا این طرفی یه جور دیگه است. مردم امر براشون مشتبه میشه. فلم یعرف مؤمن من منافق، اینجاست که دیگه مؤمن و منافق شناخته نمیشه. این فتنه رو کی درست میکنه؟ مذهبی ها و متدین هایی که ادعای مودت اهل بیت رو دارن، اما مواضعشون جوریست، رفتارهاشون جوریست که اینها جبهه باطل رو تقویت میکنه، جبهه حق رو تضعیف میکنه. حالا توجه بفرمایید، از اینجا چه استفاده ای میخوایم بکنیم؟ ای مردم مبعوث شده، ای زنان و مردانی که به پیشبینی امام شهیدتون امروز شما پرچمدار تحول و تغییر و اتمام کار شدید، مواظب باشید، خطرات این دوران بعثت خطرات پیچیده است. اونجایی که در مقابل این بعثت میفرماید امام صادق علیه السلام هرگاه جماعتی از دوستان ما اقامه حق بکنند، بعث ابلیس شیطان لیفرق بینهم، شیطان هم مبعوث میکند طرفداران خودش رو برای این که تفرقه بیاندازد بین اونها. اگر امت مبعوث هست، شیاطین مبعوث هم هستن. به این مسئله توجه بکنیم. ما به عنوان مؤمنین، مسجدی ها، مذهبی ها، هیئتی ها، روحانیت، جامعه مداهان، یا هر کس که محب اهل بیت است و مودت اهل بیت رو داره باید مواظب باشه در این صراط مستقیم، در این میدان، در این بعثت عظیم، مواضعش، حرف زدنهاش، پلاکارد نویسیهاش، مصاحبهاش، توییتهاش، هر کاری که انجام میده منجر به موالات با اعدا و معادات با ولی نشه. این نکته خیلی مهمیه. اینجاست که صف مؤمنین راستین از مؤمنین منحرف و ساده‌لوح و مؤمنی که آب به آسیاب دشمن میریزن جدا میشه در آخر الزمان. امتحانات سخت سخت. امام شهید ما در تحلیل اوضاع تاریخی بنابر بعضی از روایات فرمودن در دوران امام صادق علیه السلام قرار بود ظهور اتفاق بیفته، ولی به واسطه خیانت‌هایی که از توسط خواص و تحلیل‌های غلط، تعابیر ایشون رو ببینید، تحلیل‌های نابجا. گاهی وقتا ما میگیم آقا ما تحلیلمون اینه، ما حرفمون، اگر ما تحلیل‌های نابجا بکنیم، گاهی حرف‌های نادرست بزنیم، مواضع میدانی سنگینی تند و غلط داشته باشیم، گاهی منجر به این خواهد شد که ولی از موقعیت توفیق و نصرت الهی محروم بشه. کما اینکه ایشون فرمودن امام صادق علیه السلام قرار بود همون امام قیام کننده باشن ولی نشد. امام کاظم علیه السلام چرا در زندان محبوس شدن؟ روایات دال بر این است که رفتار شیعیان جوری بود که افشای اسرار کردن و مواضع نابجا گرفتن، دشمن سوء استفاده کرد و جریان ظهور عقب افتاد، عقب افتاد، عقب افتاد. امام شهید ما می‌فرمودن گاهی وقتا یک دهن لقی، ما هم باید مواظب باشیم. مؤمنین انقلابی، مؤمنین مذهبی انقلابی، جانفدا، حتی اگر تحلیل‌های غلط بکنیم، مواضع تند خارج از امر ولی داشته باشیم، جوری که نقض امر ولی بشود، یا وقتی می‌بینید موالات اعدا پیدا کردیم و معادات با ولی بدون اینکه اصلا خودمون بخوایم، اینو توجه بفرمایید عزیزان، اینها برای ترسیدن نیست، برای دقیق تر شدن است. چون دشمن عملیات‌های ریز و دقیق و پیچیده‌ای تر راهی کرده برای ما، ما هم به همون میزان باید دقیق رفتار بکنیم، تحلیل درست از اوضاع داشته باشیم. امروز ولی ما بیش از هر زمانی حرف از وحدت زدن، وحدت بین مردم و مردم. ببینید فرمودن در اثر وحدت عجیب ایجاد شده بین هموطنان در دشمن شکستگی به وجود آمده. عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانگیری ذهن و روان مردم قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد. این حرف یعنی چی؟ فرمود مبادا با سهلنگاری ما این مقصد شوم محقق شود. بالاخره آقا هر چیزی که بین صفوف مردم شکاف ایجاد بکنه منوی ایشون نیست. هر چیزی که الان صفوف یک پارچه مردم شق شق کنه، کاری بکنه دل سرد بشن دیگه وارد میدان نشن، خدای نکرده، چه مسئولین چه مردم. مسئولین مردم که نباید ناامید بشن، به امر ولی در هر شرایطی باید در صحنه باشن. مسئولین هم نباید کاری بکنن که این مردم دل سرد بشن. اینو توجه کنید، وحدت بین مردم و مردم، وحدت بین مردم و مسئولان. چقدر امام شهید ما فرمودن به مسئولین کشور توهین نکنید، به اونها انگ نزنید. اینا رو برای چی میفرمود؟ امروز ما بخشی از بیانات امام شهیدمون رو حفظیم، بخشیش رو اصلا تکرار نمی کنیم، نمیگیم، تحلیل های یک سویه ارائه میدیم. گاهی بعضی از عزیزان، بعضی از مبلغین، بعضی از تحلیلگرها هم متاسفانه امروز دامن دارن میزنن به شقاق بین مردم با متهم کردن همدیگه و بی‌اعتماد کردن مردم به ارکان بلادشون، بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولین به نام هشدار و بیدار باش. مرزی هم تعیین نمی‌کنن برای حفظ این وحدت وحدت ساحات رو امروز رهبر ما دارن مطرح میکنن. یعنی میگن امروز اگر برای ما آتش بس هست، باید برای یمن و لبنان و عراق و سوریه هم باشه. امروز اگر برای ما امنیت هست، باید برای اونا هم باشه. این وحدت ساحات رو ایشون داره مطرح میکنه. این یک پله حرکت رو به جلو برای نابودی دشمنه. امروز ما باید پرچم یمن رو، پرچم حزب الله لبنان رو، پرچم عراق رو و جبهه مقاومت رو هم دست بگیریم در میدان ها، نه فقط پرچم جمهوری اسلامی. این چون امر آغاز وحدت ساحات، حتی ایشون سعی در ایجاد وحدت استراتژیک در منطقه غرب آسیا دارن. دارید میبینید کشورهای همسایه ما رو چطور دارن متحد میکنن، توصیه میکنن، همراهی میکنن. حتی این آتش بس یا مذاکراتی که شروع شد به چه دلیلی شروع شد؟ بعضیا میگن تحمیل شد به رهبری. نستجیر بالله، تو بیانیهشون اشاره میفرمایند کشورهای منطقه و یک پارچگی وحدت استراتژیک ما با اونها، ما نیاز داریم امروز به اون تغییر و تحول قدرت در منطقه غرب آسیا به وسیله همسایگانمون، و ما داریم مراعات همسایگانمون رو میکنیم و جایی که نباید بکنیم هم نمیکنیم. اما موضع غلط، تحلیل غلط، شعار غلط. امروز اون چیزی است که ممکن است آب به آسیا به دشمن بریزه. امروز خطرناکترین مسئله برادر و خواهر ایجاد اختلاف بین مردم و مردم و مردم و مسئولین با جنگ روانی که دشمن را انداخته، اتهام زنی. گاهی وقتا ما بعضی حرفا رو میبینیم میشنویم که منشأش اینترنشناله، یه چیزی رو پمپاژ میکنن تو اذهان جامعه، جامعه هم فکر میکنه الان همه دوروبرشون خائنن. پس آقا مسئله وحدتی که میگیم، وحدت سر چی؟ چجوری وحدت؟ پس با نفوذی ها چی کار کنیم؟ پس با جریان نفاقی که موجود هست چی کار کنیم؟ پس این شبهاتی که مطرح هست رو چی کارش بکنیم؟ اینا همش جواب داره. اما اختلاف یک کلمه. اختلاف یعنی چیزی که دشمن از اون سود ببره، نظام از اون ضربه بخوره. این یعنی اختلاف. هر کاری که ما انجام بدیم موجش به نظام اسلامی بخوره، ضربه بزنه به نظام، این عنصر عنصر اختلاف و خسارته. اینا رو باید کشف کرد. حالا در مقابل این جریاناتی که امروز تو جامعه هست چیکار باید بکنیم؟ ما از مذاکرات باید مراقبت بکنیم، از مسئله آتش بس باید مراقبت بکنیم، ما مسئله اقتصاد رو باید مراقبت و مدیریت بکنیم. اصلا امر امام ماست، مردم باید وارد میدان اداره جامعه بشن، هم اداره امور اقتصادی، هم اداره امور اجتماعی و فرهنگی. حتی فرمودن مدارس و دانشگاه ها هم خانواده ها باید ورود کنن برای ادارهش. اینا رو نخبگان باید بشینن ساز و کارش رو تهیه بکنن، به مردم اعلام بکنن، دولت و حاکمیت زمینش رو فراهم بکنه. مردم وقتش هست که برای جامعه پردازی وارد میدان حکمرانی جامعه بشن به صورت حقیقی و میدانی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی. کما این که در این 70 شب گذشته مردم هم امنیت رو تأمین کردن، هم سیاست رو حفظ کردن، هم نظام رو حفظ کردن، هم نیروهای مسلح رو حفظ کردن، هم دشمن رو عقب زدن، هم حضور مردم در هر صحنه‌ای وارد میدان اقتصاد شدن گشایش ایجاد کرده. و این جنگ بعدی است که حالا بعدها اشاره خواهیم کرد. چیکار باید بکنیم الان در مقابل این که میگن آقای فلانی خائنه، فلان مسئول خائنه، و بعضی ها متاسفانه سری میان با اسم مطرح میکنن، ما باید چیکار بکنیم؟ اولا تأیید مطلق هیچ مسئله‌ای رو ما توسط هیچ کس نمیپذیریم. آقا بگیم هر چی گفته شد توسط مثلا مسئولین بزرگوار، این هیچ اشکالی نداره و شما همون حرف رو تأیید بکنید. اولا که این اصلا عاقلانه نیست، چون معیار ما بیانات و بیانیه های امام جامعه است و گفتمان انقلاب اسلامی. با اونها هر حرفی رو تطبیق میکنیم، اگر سازگاری داشت میپذیریم، اگر نداشت نمیپذیریم. ثانیاً تشتت در آرا و نظریات هم هست. ما انتظار داریم از مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی که سخنگوی واحد برای ارائه مسائل بگذارن. چند نفر در مسئولین نظام بیانیه و توییت و اظهار نظر و اینها به صورت مختلف وقتی میکنند، مردم دچار سردرگمی میشن، مخصوصا وقتی نظراتشون متفاوته. درخواست مردم سخنگوی واحد برای ارائه گزارش واحد و صحیح و جامع از مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه است. این یک. تأیید مطلق نیست، اینکه هی تکرار کنیم هر کس هر چی گفت ما بگیم چشم، نه، بررسی میکنیم، نقدش رو هم میگیم. دومین اشکالی که هست اینه که متهم کردن به خیانت، بعضیا میان از اون طرف بوم میفتن، متهم کردن به خیانت مسئولین، اونم مسئولین درجه یک نظام، فلانی خائنه، فلانی خائنه، فلانی خواسته بره راش ندادن پس خائنه، فلانی اون روز از اونجا اومده بیرون بعد اونجا رو زدن، این نفوذیه. حرفای بی پایه و اساس. اینا اختلاف افکنی نیست؟ پس مصداق وحدتی که آقا میفرمان کجاست؟ آقا رهبری شمشیر پشت گردنشه، مثل مثلا فرض بگیرید امیرالمومنین الان دارن تحمیل میکنن، الان این حرفای بی اساس. اوج قدرت جمهوری اسلامی در این زمانه، تمام مردم پشت رهبری، تمام نیروهای مسلح پشت رهبری، بسیاری از مسئولین نظام، مسئولین درجه یک نظام همراه با رهبری. بعد یه عده این شرایط رو با روایت‌های غلط برعکس جلوه میدن، جور این که رهبری مثلا تحت فشار هستن برای مذاکره، تحت فشار هستن برای آتش بس. این زیر سوال بردن و تضعیف رهبریه. پس متهم کردن به خیانت هم امروز شقی از اون اختلاف افکنیست و جایز نیست و خلاف امر رهبریست. سومین مسئله که راه و روش درست هست اینه، مطالبه. ببینید ما با مذاکره با آمریکا و با آتش بس فی نفسه و اصالتن و اصلن و ذاتن مخالفیم. امام جامعه هم مخالفه، امام شهید هم مخالفه، هر انسان غیوری هم مخالفه، چون مذاکره با آمریکا خیانت هست، مذاکره با آمریکا ابلهانه است. ولی آقا چرا داریم مذاکره میکنیم؟ الان ما مذاکره نمیکنیم، مذاکره ابتدایی جایز نیست، ما نمیریم مذاکره بکنیم. مذاکره امروز استراتژی جنگ ماست برای زمینگیر کردن دشمن، برای اتحاد غرب آسیا علیه آمریکا. هیچ اصالتی نداره این مذاکرات. مسئولین نظام ما هم میدانند اگر این چنین نبود هرگز رهبری اجازه نمیدادن برای مذاکرات. آتش بس یک سکوت تاکتیکی است برای اعاده قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تضعیف استکبار جهانی. اینو باید فهم کرد. این فرق میکنه با مذاکره با آمریکا و اسرائیل، این فرق میکنه. ما مذاکره نمیکنیم، اسمش مذاکره است. ما داریم تحمیل میکنیم شروطمون رو، ما شرایطمون رو داریم تو سر اونها میکوبیم و اونا نمیتونن بپذیرن. دستاوردش اتحاد ساحات، اتحاد غرب آسیا، اتحاد کشورهای منطقه و فهم دشمنی عمیق آمریکا و غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست توسط کشورهای منطقه و یک پارچگی که داره ایجاد میشه. این رو ما درک بکنیم. ما هیچ سازشی با آمریکا نداریم، ولی باید مطالبه کنیم. مطالبه ما جنگ جنگ تا رفع فتنه است. مطالبه ما حمایت از مسئولینه. مطالبه ما مراقبت از مذاکراته. شعارهامون رو سر میدیم تا احیانا اگر انسانهای نفوذی در بین بدنه باشن، این سکوت تاکتیکی ما رو و این استراتژی جنگی ما رو منحرف نکنن. ما شعارهامون رو محکم باید سر بدیم، ولی کسی رو خائن معرفی نکنید. ما حمایت میکنیم از مسئولین، اما خیانت رو میکوبیم. اما مذاکره ای که منجر بشود به تسلیم جمهوری اسلامی و انقضاء شروط نمیپذیریم. ما اون شروط رو سر دست میگیریم، اون شرطها رو فریاد میزنیم. این حد وسط مسئله این است. مبارزه با مفسدان اقتصادی رو محکم تو شعارها میبایستی از مسئولین مطالبه بکنیم. مسئولین دولتی امروز بایستی محکم بیان پای معیشت مردم، پای حل مسائل اقتصادی مردم، اما بدون توهین. یه عده میان وسط این خطها رو منحرف میکنن، اینو دشمن سوء استفاده میکنه. و قوه قضاییه، مبارزه جدی با مفسدین اقتصادی. ما در شرایط جنگی هستیم. امروز دشمن سفره مردم رو نشانه گرفته، بی جهت افسار گسیخته، قیمت ها افزایش پیدا کرده. مفسدین اقتصادی رو بگیرید، به مردم معرفی کنید، در ملأ عام حد شرعی بر اونها اجرا بکنید، اونها رو رسوا بکنید در جامعه، اجازه ندید به حیات کثیف خودشون ادامه بدن. انشاءالله خدای متعال به همه ما و مردم عزیزمون کمک بکنه، تحت زعامت ولیمون از این امتحانات سربلند بیرون بیاییم و سعی بکنیم ریزش های ما به حداقل برسه، مواظب اختلاف افکنی ها باشیم، در این حال بیدار و با ذکاوت و هوشیار در میدان اجازه ندیم نفوذی ها بتوانند اعمال بکنند. این اون وظیفه خطیر ماست. اما یک ذکر توسل کوتاهی هم من عرض بکنم. پایان همه امورمون میبایستی که دست توسل به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام باشه. ما بدون اهل بیت، بدون عنایت خدای متعال هیچ نیستیم و همه قدرت ها و مرکز قدرت ها در وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواح و فدا هست.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
به نام ایران،
به نام نامی ایران، ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خدا، به نام اون خدایی که عشق به میهن رو به قلبهای ما هدیه کرد تا ایران عاشق متولد بشه. سلام به شما هموطنان نازنینم، هموطنان شجاع و غیور من. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه، آرامش در قلبهای شما حاکم باشه و خیلی هم ممنونم که با ما همراهی در برنامه به نام ایران. تو این حالا هم مهر و امید و همدلی کنار هم میستن و دلشون برای ایران میتپه. اینجا به نام ایرانه، جایی که از ایران عاشق حرف میزنیم، از دلهایی که برای این خاک گرم میتپه. پس به نام ایران، سلام بر ایران و ایرانی عاشق. سلام و درود به اون ایرانی که صبح زود از خونه میزنه بیرون تا چراغ زندگی رو روشن نگه داره و دلش برای آبادی این سرزمین میتپه. سلام و درود به اون ایرانی که وقتی کسی زمین میخوره دستشو میگیره و به هیچ چشم داشتی کنارش میسته. باریکلا. سلام و درود به اون ایرانی که با هنر و کار و خلاقیتش نام ایران رو با افتخار بلند میکنه. و سلام به همه دلهایی که نشون دادن